توانایی 6 ماه فرصت داده شده تا خود را با این استانداردها سازگار کنند. از سوی دیگر سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست در مراسم گرامیداشت روز هوای پاک اعلام کرده که از مهر ماه سال 95 تولید موتورسیکلت های کاربراتوری که به گفته او به اندازه 5 خودرو آلودگی تولید می کنند متوقف خواهد شد. با این وضع و با توجه به اقدامات میان مدت و دراز مدت مسئولان دولتی برای مقابله با آلودگی هوا در پایتخت و برخی شهرهای بزرگ ایران، در حال حاضر به گفته معصومه ابتکار بین 30 تا 35 میلیون شهروند ایرانی تحت تأثیر آلودگی هوا هستند و اگر مسئله هرچه فوری حل نشود، به گفته خانم ابتکار هزینه های بسیاری را در بخش بهداشت، درمان و حوزه های اجتماعی به همراه خواهد داشت.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. و اما در ادامه نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
امشب نگاه اهالی فوتبال در ایران به ورزشگاه شهر دوحه در قطر است، جایی که تیم ملی امید ایران برای صعود به المپیک به مصاف چین می رود. این مسابقه آخرین دیدار تیم ایران در مرحله گروهی رقابت‌های انتخابی المپیک است که به لحاظ موقعیت جدولی حساس شده. در جدول الان ایران با 3 امتیاز از 2 مسابقه در ردیف دوم ایستاده و قطر میزبان 6 امتیازی است و اول، و امیدهای فوتبال ایران برای صعود به دور بعد حتما باید امشب از دیوار چین عبور کنند. حسین اخوت سرپرست تیم امید ایران ساعتی پیش در گفتگو با شبکه 3 سیما وضعیت این تیم را اینگونه توصیف کرد:
ما برای بازی امروز و مساف با چین نه بازیکن مصدوم داریم نه بازیکن محروم و خوشبختانه امروز با یک شرایط بسیار خوبی آماده هستیم که در مقابل چین قرار بگیریم.
مسابقه امشب ایران و چین ساعت 20 با قضاوت داوری از ازبکستان آغاز می شود. همزمان با این دیدار قطر با سوریه دیدار خواهد کرد. فوتبال ایران طی 40 سال گذشته در المپیک حضور نداشته است. 2 دختر و پسر تکواندوکار ایرانی در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک در استانبول ترکیه با کسب نشان طلا جواز حضور در بازی‌های المپیک 2016 را به دست آوردند، اما نه برای کشور ایران. راحله آسمانی، قهرمان تکواندوی ایران که از مدتی پیش به عنوان پناهنده در کشور بلژیک به سر می‌برد، با پرچم کمیته بین‌المللی المپیک IOC در این رقابت‌ها نشان طلا گرفت و با همین پرچم هم در المپیک 2016 شرکت خواهد کرد. و در بخش مردان میلاد بیگی، ملی پوش سابق تکواندوی ایران، در تابعیت تیم جمهوری آذربایجان موفق به مدال طلا شد و سهمیه المپیک کسب کرد. 2 مدیر فوتبالی که نامزد شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی شده بودند رد صلاحیت شدند. سردار عزیزالله محمدی رئیس اتحادیه فوتبال باشگاه‌های ایران و صادق درودگر مدیرعامل سابق تیم‌های ملوان انزلی و نساجی قائمشهر که به نوشته سایت 90 صلاحیتشان برای حضور در انتخابات پیش روی مجلس احراز نشد. و رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا، اولین گرند اسلام تنیس سال 2016 از بامداد امروز در شهر ملبورن آغاز شد که در دیدارهای مهم در بخش زنان سرنا ویلیامز آمریکایی و ماریا شاراپووای روس و در بخش مردان نوواک جوکوویچ صربستانی و راجر فدرر سوئیسی حریفان خود را بردند و راهی دور دوم شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
نمای دور، نمای نزدیک.
به این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا خوش اومدید. من مهرداد قاسم فر هستم. در این برنامه چند کتاب تازه رو پیشنهاد خواهیم داد و بعد گفتگو با نویسنده مهمان این هفته رو میشنوید. مانیفست فقر، ثروتمندان و ما، نوشته تاویس اسماعیلی و کورنل وست، نویسندگان آمریکایی، با ترجمه فریبا عزب‌دفتری و محمد حریری اکبری در نشر مقام منتشر شده است. ترجمه ای از کتاب شهر شیشه‌ای اثر پولاستر، نویسنده آمریکایی، این بار در قالب کامیک استریپ و تصویرگری دیوید مازوچلی منتشر شده. آتنا عبدی‌نژاد و کژوان آبهشت مترجمان و نشر مولی ناشر کتاب است. بر دیوار کافه از احمد رضا احمدی شاعر و داستان نویس در نشر سالس منتشر شده. رمان رسم این زن سکوت است نوشته مهدی مرشی از سوی نشر زاگرس در کانادا منتشر شده. رمان توصیف سرگشتگی ها و جستجوی نویسنده ایرانیه که در پی یافتن معشوق هجرت کرده به کانادا به این کشور مهاجرت میکنه و ماجراهایی برای او پیش میاد. پیش از این از همین نویسنده دو مجموعه داستان نفس تنگ و کتاب بهار در تهران منتشر شده و یک تک داستانش برنده هشتمین دوره جایزه گلشیری بوده. مهدی مرشی مهمان این هفته ماست. پیش از گفتگو اما سطری از رمان با صدای نویسنده.
وقتی که می رفتی آن تماس آخر یادت هست که بود؟ تو رفتی سی خودت، من هم ماندم تا بیایم سی تو. روزگار بود کاریش نمی شد کرد، خودت گفته بودی و بعد به سیگارت پک زده بودی و ناگهان همه چیز شده بود خاطره. بعد من نشستم و هی همان خاطره را نوشتم، هی نوشتم، هی خط زدم، هی پاک نویس کردم و هی پاره کردم و باز نوشتم و آخر سر دیدم نمی شود همش از یک چیز نوشت. پس بی خیالش شدم و گذاشتم همه چیز برگردد و روی همان دایره همیشگی بچرخد. تا همین چند وقت پیش مشکلی نبود، شده بود یک خیال که می رفت و می آمد. من هم از پیش می رفتم، اما بعد از مدتی که خیالی آمد و رفت دیگر خیال نیست، می رود و می آید. فکری است که در شاهنشین ذهن نشیند و می شود مقیم کوی یار و به ضرب دگنک فقط داره یه اساس هم نمی شود بیرونش کرد. پس باید با آن کنار آمد و ساخت و ساختم و باز رفتم و آمدم و نوشتم و بعد کم آوردم، چیزها را کم آوردم. مثلا کجا بودن نیست که در هیچ جای خاطرات به آن اشاره نشده بود. آن پنجره که ناقوس را قاب می گرفت و پلی که ماشین ها از روش می گذشتند و تو باز هم نبودی و این سکوت از آن سر دنیا و از آن طرف میز آمده بود و همینجا نشسته بود تا حضورش را تحمیل کند و بگوید سکوت این زن را بنویس، دفن این زن را بنویس. چقدر هوس قهوه کردم.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان رسم این زن سکوت است نوشته مهدی مرعشی که در نشر زاگرس در کانادا منتشر شده اخیراً. خیلی خوش آمدین آقای مرعشی به نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب این هفته رادیو فردا. من مایلم که در ابتدا بپرسم که آیا خواننده در این کتاب با یک اتوبیوگرافی یا خودنگاری روبروست؟
منم سلام میکنم به شما جناب قاسمفر عزیز و شنوندگان این برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. واقعیت این است که خیر این رمان نیست که یک راوی داره و راوی هم هرچه میگه در واقع از خودش میگه. حالا اینکه چقدر از عالم واقعیت این رو در واقع وام میگیره میشه گفت مثل تمام کارهای داستانی هست.
این رمان رو اگر بخوایم خیلی خلاصه بکنیم در یک سطر یا اون سطر رو در یک جمله، من به این رسیدم که این حاصل جستجوی نویسنده است یا حاصل جستجوی روایتگر این رمان هست. در واقع جستجو معنای کلی آن چیزی است که در انتها بهش میرسیم. آیا این برداشت رو شما تایید میکنید؟
من فکر میکنم که زیباترین خلاصه این رمان رو شما گفتید آقای باسنفر. واقعیت هم همینه. این رمان داستان یک جستجو هست. اینکه حالا این راوی چقدر در این جستجو موفق میشه و اینها به کنار، اما در واقع از همون قدم‌های اول که میگرده و سعی میکنه بگرده، همه جا رو جستجو میکنه، در واقع رمان داستان این گشتن هاست، این سر زدن ها، این طی کردن خیابون ها، چک کردن پلاک ها و مسائل از این دست هست.
رمان داستان یک نویسنده ایرانی است که در پی عشقش از سرزمینش خارج خارج میشه و در جستجوی اوست، اما وقایع دیگری هم رخ میده در این میان. این جستجو اما آقای مرشی اگرچه یک بهانه بیرونی داره، ولی در مسیر رمان مخاطب احساس میکنه که این به یک جستجوی درونی تبدیل میشه، یعنی اینکه انگار راوی در پی شناخت خودش هست بیشتر تا جستجوی آنچه که در پیش آمده بیرون از سرزمینش.
فکر میکنم همینطوری هست که شما میگید. در واقع در این رمان اون چیزهایی که در بیرون داره اتفاق میفته و ما به عنوان بهانه های بیرونی میشناسیم، اینها همین بهانه هستن، چیزی جز بهانه نیستن. اون اتفاق داره در درون راوی میفته. شاید فکر میکنه که جاهای دیگه خبری هست، خبرهایی هست، مشابهت هایی هست، تفاوت هایی هست، اما به نظر من اون چه مهم هست اینه که این بیرون آمدن، این خروج اثر اجبار هست. اشاره هایی که به خارج هست، اون دست ها در واقع دست هایی که تو رو هل میدن تا تو چمدونت رو ببندی و بیای، این اجبار رو هم در واقع باید در نظر بگیریم. راوی اثر اجبار بیرون میاد، بهانه هایی داره برای در واقع بیرون اومدن، اما در نهایت کارش به گشت و گذار در درون خودش میرسه.
انگار که اشاره انگشت این راوی یا این رمان شما بیش از آن که به سمت بیرون باشه یا به سمت این باشه که ما در پی، یعنی مهاجران یا مهاجرت هایی که از پی سرگشتگی رخ میدند، بیش از هر چیز حاصل همون سرگشتگی های خود آدمی با خودش هست، یعنی شاید به صلح نرسیدنش با خودش یا سرگشتگی ها و پریشانی های درونی، و این چیزیست که اگر نتونی در درون خودت بهش برسی، در بیرون خودت و با مهاجرت امکان رسیدنش نیست. چون این برداشتی رو هم میشه کرد اساساً.
فکر میکنم هر دوی اینها مهمه. به هر حال یک اتفاقهایی در درون آدم ها رخ میده، یک اتفاقهایی هم در بیرون داره رخ میده. توی همین رمان اگرچه به یک سری مسائل خوب در سطح درونی و در درون راوی داره میگذره، اما یک واقعیت هایی هم هستن که از بیرون داره به این آدم تحمیل میشه. واقعیت هایی در وطن خودش هست که حالا صحنه‌های مختلفی هست در رمان و قسم خوندید. یک واقعیت هایی هم این طرف هست، حالا اگر اسمشو بذاریم آنجا، در واقع خارج از وطن خودش. در واقع این واقعیت ها هم به همون اندازه مهمن. من فکر میکنم درون و بیرون نمیشه هیچ کدوم رو به نظر اون یکی حذف کرد، هر دو رو باید در نظر گرفت.
از نظر فرمی رمان رسمین زن سکوت است، به صورت روایت اول شخص شکل گرفته و راوی داستان در بخشای اعظم این رمان انگار که در یک واگویه فردی هست، یک مونولوگ بلند رو داره با خودش تکرار میکنه و ما شنونده صدای او بیشتر هستیم، یعنی راوی ذهنیت او هست و کارکرد ذهنیت او هست و واگویی های او هست که شکل کلی رمان رو میسازه.
من فکر میکنم که یکی از دغدغه‌های مهم راوی، حالا صرف نظر از اون کارهایی که انجام داده، کلاً زبان هست، یعنی اینکه از دریچه زبان داره با جهان برخورد میکنه و خب طبعاً با چنین دغدغه‌ای این راوی مدام با خودش و با اطراف خودش در حال گفتگو خواهد و حالا با آدم‌هایی که روبرو میشه هم از همین دریچه برخورد میکنه. به عنوان مثال با اون دخترک چینی وقتی که برخورد میکنه، وقتی که با هم همخونه میشن، میبینه که در واقع آنچه هست اون زبانی که حالا یک زبان مشترک هست که هیچ اصلا زبان مادری هیچ کدومشون هم نیست، در واقع کافی نیست. این هست که سعی میکنن حتی از زبان تن هم فراتر برن، در یک جاهایی هر کدوم به زبان مادری خودشون حرف میزنن و منظور خودشون رو میرسونن. وقتی که هر کدوم به زبان مادری خودشون حرف میزنن، همون چیزی هست که شما میگید، در واقع همون واگویه های درونی هست، منتها این هر کدوم از این دو نفر درون خودشون رو اونچنان که هست به اون یکی نشون میده و فکر میکنم تو این عرصه ارتباط موفق هم میشن، منظورشون رو به همدیگه هم میرسونن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با مهدی مرشی، نویسنده رمان رسمین زن سکوت است بود. گفتگوهای این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.